صل الله عليه الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مسئله 23:4 بیان شده است فرع یک لزوم تطهیر لباس احرام اگر نجس شده است به نجاستی که تطهیر اون در نماز واجب است، مثلا اگر ردا نجس شده به دمی که اکثر از درهم است، یا خون جروح و قروح نباشد، که در این فرض اگر قروح جروح باشد که معفو است، اگر اقل از درهم باشد که معفو است کما فی الصلات. اما با این خصوصیت که نجاست اکثر و از قروح جروح نباشد، از دماء ثلاث هم نباشد، تطهیرش واجب است. دماء ثلاث باشه که اقلش هم واجب است. ولذا سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه مقید میکنه به نجاستی که غیر محفوظ است، برای که نجاست محفوظ لا فرق بین طواف و صلات و لبس. یا فرض کن نجاست به بول شده، اگر به بول لباس ازار نجس شده، این که معفو هم ندارد دیگه، مطلقا اگر نجاست ببول است تطهیر این لباس واجب است من غیر فرقه که این لباس از قبیل ردا و ازار باشد یا لباس اضافی باشد، ردا اضافی باشد، ازار اضافی باشد، لباس مخیط برای خانم ها باشد، فرض کن ربا عداشون نجس نشده اما قمیسشون نجس شده، کمان که لا فرق بین ابتدای و استدامه. اگر ردا قبل از احرام نجس شد تطهیرش واجب است، اگر ازار قبل از احرام نجس شد تطهیرش واجب است، اگر هما بعد از احرام نجس شدن، دو ساعت بعد از احرام پیراهن در خانم ها یا ردا و ازار در مرد ها اگر نجس شد تطهیرش واجب است. جمیع این فروض تطهیر لباس احرام واجب است. دلیل بر این حکم اولا اتفاقی است و ثانیا صحیحه حریز دلالت بر این حکم دارد و ثالثاً جملت من الروایات که در باب 37 و 38 از تروک احرام موجود است، باب 37 از تروک حدیث 1 حدیث 2 نعم اذا کانت طاهرتا، این روایت من حیث و دلالت و سند همه قبلا بررسی شده است. باب 38 حدیث 2 و حدیث 4، البته حدیث 4 مؤید است، برای اینکه در سند محمد ابن سنان است، فعلیه سه روایت صحیحه دارید، یک روایت غیر صحیحه دارید که همه اینها دلالت میکند بر اینکه تطهیر واجب است. نه مزاق کانت طاهرتن، اگر لباس اضافی پاک باید پاک باشد، لباس اصلی به طریق اولا باید پاک باشد. اوزه از این ازا اصابه ها شیعون یغسله ها قال نعم علیه السلام، اصابنی شیعون قال علیه السلام نعم ازه تلم فی ها فیلی یغسله ها. فقط از این چهار روایت در حدیث 1 توهمی شده است که این حدیث فقط تطهیر ابتدایی را میگوید واجب است، نسبت به استدامه دلالت ندارد. چرا تطهیر ابتدایی را میگوید؟ برای این که در این حدیث این جمله هست لا یلبسه حتی یغسله، کلمه لا یلبسه میگین ابتدای احرام است، نیم ساعت قبل از احرام ردا نجس شده. خوب نجس شده، امام میفرمان از این ردا استفاده نکن، امام میفرمان این ردا را لبس نکن، پس به قرینه عدم لبس میفهمیم که طهارت در ابتدا شرط است. اما اگر دو ساعت از احرام گذشته بعد اصابه شیء من الدم، اینجا دلیل ندارد. این توهم بی اساس است، برای اینکه الان فرض این که این ابتدا را بگوید، استدامه را بقیه روایات میگوید، بقیه روایات که این توهم نیست. حدیث 2 از باب 38، حدیث 2 از باب 37، حدیث 4 از باب 38، اینها که این کلمه در اونها نیست، اون مطلقا میگوید اصاب سوبی الجناب امام علیه السلام میفهم یغسلها. بمعنى لحاظه این روایت که هیچ این کلمه در هیچ کدام موجود نیست. هذا اولا الاف نه مثبته نتیجه ما ذکرنا این است که این توهم ضرر به جایی نمی زند و ثانیاً و هو العمده این توهم باید از ملا لغتیات صادر می شود یا دقت در روایت نکرده. ما هم همین رو میگویم، شما با ما موافقید. و ثانیاً کل این چهار روایت رو نگاه کنید، سخن از این که پیراهن را چه کار بکند نیست، فقط از این جهت از پیراهن بحث میشه کام کشیدنش واجبه یا نه. هر چهار روایت میفرماید کام کشیدنش واجبه، نه در حدیث دو، نه در حدیث دو، نه در حدیث چهار مسئله نزع پیراهنی مطرح نیست، اصلا مورد سؤال هم نیست. اگر سؤال این باشد که از امام علیه السلام سؤال کرده که پیراهن نجس شده چجوری بیرون بیاوره، امام بفرماید بیان که شقش کن سرت بیرون بیار، شقش کن از پاد بیرون بیار، همینجوری بیرون بیار. خب اگه این سوال باشه که پیراهنو چه کار میکنم از این جهت، اینجا جا داره که اگر بگیم امام فرمود بیان که لبس نکن، میگه راحت این که نپوش. اما اگر گفت از شقش کن، معناش این است که این استدامه را میگه. اگر گفت نزع از ثوب، این معنیش این است که استدامه را میگه، بدون که اگر نپوشیدی دیگه نزع معنا ندارد. پیراهنی که پوشیده شده است کندن دارد، نزع دارد، اما اونی که پوشیده نشده دیگه نداره. اگر سوال این باشد امام بفرماید لبس نکن، خوی واضحه که ابتدا را میگوید، برای اینکه اگر در اصلا باشد میفرماید نزع از سوب، شق از سوب، اینجوری امام میفرماید. اما در هیچ روایتی از این حیثیت سوال نشده که من به این پیراهن نجس چه بکنم، فقط از این حیثیت سوال شده که با این پیراهن نجس من حیث نجاست چه بکنم. اما میفهمد استفاده نکن، استفاده نکن اگر قبل از شروع نپوش، استفاده نکن اگر بعد از شروع بیرون بیاور دیگه، نزع بکن. فعلیه این توهم کما توهمه بعض معاصرین اساسی ندارد، برای اینکه سؤال از این حیثیت نیست که چرا نزع نگفته، نزع نگفته، عدم لبس کنایه از اینه که استفاده نکن. در ابتدا استفاده نکردن نپوشیدنه، در اصلا استفاده نکردن به نزع، به اینکه بکن بیرون بیار. اما سؤال این نیست که چرا تعبیر به نزع نکرده. از فلازانک کلمه و احرامه تامون است که در همین حدیث است، و احرامه تامون، و احرامه تامون را این چجوری معنا می کنید؟ این این آقا میفرماید به این که نه قبل از احرام اگر پیراهن نجس شده پیراهن تا آب بکش احرام تامه. کسی میگه احتمال میداده که احرامش خراب باشه، یعنی احرام نبسته که احرام تامه. باید اینجوری معنا کنید احرام تامه. اگه صد رو چون که نزد نیامده میخواد ابتدا بگیرید، زیلن باید اینگونه معنا کنید، این پیراهن رو آب بکش، نگرانی نداشته باش که پیراهن دو ساعت قبل نجس شده. پیراهن رو که آب کشیدی با اون پیراهن اگر احرام بستی احرام رو تامون. اینجوریه عربی اینجوری صحبت میکنه. و احرام رو تامون، این ظهور در اصلا دارد، فضلن عمل اطلاق. امام علیه السلام میفهمه در این کارایی که انجام میشه، پیراهن نجس شده آبش کشیده، پیراهن در بدنت بوده از بدنت بیرون آورده، در این مدت 5 دقیقه لباس احرام از بدن تو خارج شده، هیچ نگرانی نداشته باش و احرام رو تامون. اینجوری باید معنا کرد، یعنی از این ناحیه در آوردن پیراهن 1، آب کشیدن پیراهن 2، آریه بودن از پیراهن 3، از این نواحی نگرانی نداشته باش، احرام درست است. انا فرزن که کلمه لم یلبس رو بوی اون معنا را بدهد به احرام و تامن، در زیل دیگه متأخر قرینه بر سر دست به این که لا فرقه بین این که در ابتدا هم باشد تطهیر واجب است، در اثنا هم باشد تطهیر واجب است. فعلیه ظاهرن و الله العالم لا ینبغ تأمل، که هر 4 حدیث من الصحاح و غیره دلالت على وجوب تطهیر لباس احرام دارد. همه مبانی همینه، احرام و تامون، یعنی نگرانی از ناحیه اصابه این جنابت نداشته باش، نگرانی از بیرون آوردنش نداشته باش، نگرانی از اوریان بودن نداشته باش. احرام الان جمعی اعتقادش صحیح است، اگه تطهیرم نکردی نگرانی نداشته باش، احرامت صحیح است. ملاحظه کنید روزت المتقین جلد 4 صفحه 404 چقدر زیبا گفته، خدا رحمت کنین مجلس اینا که واقعا روایات را زنده کرده. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است که التطهیر واجبون للاجماع اولا ولصحیحت حریص ثانیان و لروایات الاربعت ثالثاً. فرع دوم این است، این شسته دستش نجس شده، سر زانوش نجس شده، نافش نجس شده، لباس ها همه پاک است، آیا این احرام صحیح هست؟ آیا این مسئله تطهیر واجب است یا نه؟ تطهیر بدن مورد اختلاف است. جماعتی از میگوین واجب است للاولویه، اگه تطهیر بدن واجب است تطهیر بدن به طریق اولا واجب است. جماعتی از محققین میگن فیه تأمل و کار خوبیست، اما واجب معلوم نیست باشد. چرا؟ برای اینکه دلیل بر وجود نداره، مقتضای اصل عدم وجوب است. این در صورتی که اگر مناط داشته باشه، چیه مناطش؟ بله؟ طهارت، کی گفت طهارت میخواد؟ اگر جنوب احرامش درسته، حالا از انگوشش نجس شده باطل باشه؟ نتیجه ما ذکرنا این است که جماعتی میگن نه تطهیر بدن واجب نیست، احتیاط کار خوبی 100%. چرا واجب نیست؟ برای اینکه دلیل ندارد، مقتضای اصل عدم وجوب تطهیر است، مقتضای اصل عدم شرطیت است، مقتضای اصل عدم مانعیت نجاست است. کل اصول جاری میگه تطهیر انگشت واجب نمی باشد. این البته باید فروزش مختلف باشد. دقت کنید، یا وقت هستی که در وقت طواف دستش نجس شده، این فرض اونها را نمی گوید ها. اگر از جهت خارجی دلیل بر وجوب تطهیر بدن داریم، خب میخواد نماز طواف بخونه بدن نجس نمیشه. اینجا واجب است ما لعجل احرام، بلکه نماز طواف با بدن نجس نمیشه. یا اگر میخواد طواف بکند دستش نجس شد، اینجا میگون تطهیر واجب است، برای اینکه با بدن نجس طواف نمیشود انجام داد. این ربطی به مورد بحث ندارد. مورد بحث ها من حیث هوه بسنجید، من حیث هوه بین مکه و مدینه هست. 10 فرسخ هم گذشته دماغش خون آمده، خون اکثر از مقدار عفو است، دست و شکم و همه جاست نجس شده، اما لباساش نجس نشده. الان به این واجب است که ماشین رو نگه دارد، بدنش رو آب بکشد یا نه، سر بکند برد مکر وقتی که رب آب بکشد. اینجاها رو فرض کنید که موانع خارجی از نجاست نباشد. مرد فرع سوم این است، اولا عقلش رو گرد است، منات ام الموضوع است، گیر در این نیست، گیر در این است که آیا طهارت منات وجوب تطهیر هست یا نیست. حالا شما حالا مهم الان دست نجس شده، تا زور به هیچ جا نمیخوای بزنی، الان تطهیر واجبه؟ طهارت هست، این حرفا رو نگوییم. نتیجه ما ذکرنا این میشود که فرع سوم این است، این احرام صحیح و باطل. فرض کن پیراهن نجس شد، اسیان کرد نرفت آب بکشن، بدنش نجس شد اسیان کرد نرفت آب بکشن، آیا اگر با این پیراهن نجس رفت مکه این احرامش باطل است یا صحیح است؟ باز موارد استثناء رو کار نداشته باشید، نماز و طواف و اونها رو کار نداشته باشید. اگر این آقا با پیراهن نجس رفت به مکه، آیا احرام صحیح هست یا باطل است؟ سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه می فرماید به این که الاحرام رو صحیحون است، ول وجه فی ذلک واضحون است، از جهاتی واضح هست. اولا تقدم الکلام که لبس سوب شرطیت ندارد، فضلا استحارت سوب سابق این بس انجام شد. اگر خود نفس دخالت و صحت ندارد، خصوصیات نفس نجس باشد، پاک باشد، بلند باشد، کوتاه باشد، اینا به طریق اونا دخالت ندارد. اگر خود نفس شرطیت ندارد، ترکش مانعیت ندارد، نجاست لباس به طریق دلیل میخواد دلیل ندارید، اگر اصل دلیل ندارید، وصف به طریق اولا دلیل ندارید. از افعزان زالک صحیحه معاویت ابن عمار که میفرماد به احرامه تامون، این فرض را هم شامل میشود. میفهمد از راهی این جنابتی که به این پیروان رسیده این احتلام می که آمده نگرانی احرام نباش، میخوای آب بکشی آب نکشی نگرانی نباش، البته آب کشیدن واجب است. از ناهی صحت و فساد احرام نگران نباش. مطلب چهار یا فرع چهار صحیحه کی؟ ها اون تعطیل واجبه، واجب مستقله، نفس هم واجب مستقله، چه ربطی به صحت و فساد داره؟ خود نفس ذکرنا به این که واجب مستقل تعبدی هست، تطهیر نفس اینم واجب مستقل هست. به معنی الهازا تر کرده جهنم میری، چرا احرامش باطل باشه؟ نتیجه ما ذکرنا این است که فرع چهار این است، اگر این پیراهن نجس شد این آقا نرفت آب بکشد، آیا کفاره دارد یا ندارد؟ سید من استاد رضوان الله تعالی علیه می فرمه کفاره هم ندارد، ولوجه فی ذلک واضحون است، برای که کفاره نوارده محصوره است. مسئله لباس نجس بودن از اون موارد 24 تا یا 26 تا یا کمتر و بیشتر نیست. اگر از موارد منصوص نیست، ما شک داریم که در این ترک واجب که پیراهن را نرفت آب بکشن، آیا این ترک واجب کفاره دارد یا ندارد؟ اگه شک دارید، اصل عدم وجوب کفاره است. فعلیه کل مسئله 23 چهار فرد دارد: تطهیر الثوب، تطهیر البدن، صحت الاحرام و عدم الکفاره. مسئله 24 ان شاء الله تعالی در روز شنبه خواهد آمد. در فرمایش امام سجاد علیه السلام در این فراز از صحیحه مبارکه کما ترا سه مرتبه کلمه فضل تکرار شده است. اول فرمود وفدت الى مغفرتك و الى عفوك اینا انقال و به فضلی که وسق تو. این یک جا که دنبال اون سه مطلب امام علیه السلام می فهمد درسته این مسئله توقع زیاد است، اما اطمینان به فضل شما هم زیاد است. در جمله دوم باز بعد از سه جمله ولیس اندی ما یوجب ولا فی عملی مستحق و مالی بعد ان حکمت علی نفسی هر میکنه خدا یا من محاسبه کردم، محاسبه هیچه، نه عملی دارم که اون عمل موجب غفران شما باشه. از محاسبه رفوزه در آمده و مالی بعدن حکم تو علا نفسو، هیچی نیست. حالا هیچی نیست از جهاتی، هیچی نیست. یک، در شرح تجدید خونده اید که مورد اختلاف است بین امامیه که جزا از باب استحقاق است یا از باب تفضل است. زیادی از آیات قرآن هم میفرمان از باب تفضل است. خب اگر ما تفضلی شدیم، گفتیم استحقاق خبری نیست، شما فرض کنید سوم در داشته باشید، قائم اللیل باشید، تمام اینها در مقابل اینکه 5 دقیقه این عقل شما گرفته بشه، جبران اون 5 دقیقه را اینها میکنن نمیکنن. برید هم 5 دقیقه اگه تو کوچه ها را برید بچه ها سنگت میزنن. نگاه کنید سابقا اینجوری بوده، یه دیوانه تو خیابون میشد بچه ها هیاهو میکردن، سنگ میزنن. حالا این آقای با این عظمت و از اون مرجع تقلیده، فرض کن رئیسه، فرض کن فرداله، هرچی که هست، اگه 5 دقیقه خدا نخواست این عقل از او گرفته بشه و تو خیابان باشه، میارزد برای همین 5 دقیقه اگر تمام سال روز بگیرد جبران نمیشه، تمام سال رو نماز بخونه جبران نمیشه. لذا زیادی از آیات قرآنی دلالت بر این دارد که جزا از باب تفضل است. فضل خداوند است. جهنم که معلومه، اما بهش اگر رضوان الله میخواییم تفضل باید بشه. اگر علال عرائک ینظرون میخواهید اون باید تفضل بشود. اگر حورالعین میخواهید اون باید تفضل بشود. اگر میخواهید در کنار امام صادق باشید اون به این کارها نمیشود. اون مرحله تفضل الهیست که مقامات برای انسان ها پیدا می شود. حتی اگر استحقاقی هم گفتیم نه، این نمازی که ما می خوانیم جزا شرول اینه، حتی اگر ما استحقاقی هم شدیم باز کار مشکل است. چرا مشکل است؟ در یک روایتی دارد که ظاهراً یک وقتی دو تا ناقه هدیه کردن از یک جایی که اساسی بود به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا صحابه بودن، همه همافلقار همه بودن، فرمود هر کسی 2 رکعت نماز بخونه که در این 2 رکعت مسائل دنیوی در ذهنش نیاد، فکر پستشان نکنه، فکر مقامشان نکنه، فکر بچهشان نکنه، فکر تجارتش را نکنه. هیچ یک از صحابه جواب نداده. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود آنه، امیر المؤمنین علیه السلام 2 رکعت نماز با همین کیفیت خوند، رسول خدا را ناقتین را تحلیل داد. خب اگر اونها پاشونگیره اینهایی که مقلد اونها هستن چی میگوین؟ حتی علال قول بالاستقرار مسئله مشکله. با این نمازها کاری معلوم نیست انجام بشود. بله جهنم برای ترک سلام ممکن نبره، اما رضوان الله خبری نیست، علال عراکی ینزون خبری نیست، مع صدیقین و شهده اونها یه چیز دیگری میخواد. لذا این کارهای ما، خمسمون، زکاتمون، درسمون، بحثمون، کتاب نوشتنمون، مدیریتمون، اصلا قابل اعتماد نیست. اینها چیزی نیست که انسان بشه روش حساب باز کنه، حتی علال قول بالاستحقاق. در حب شود که مست گیرن، در شهر هر اون چه هست گیرن. اعمال نوع ماها اینجوریه. لذا دقت کنید فرمایش امام سجاد علیه السلام را، بلکه یه مقدارش متخذ از قرآن باید باشد. از اول این قسمت ملاحظه کنید، حاصلش این است همه چی میخواهم هیچی ندارم. هیچی ندارم و دو جور معنا کنید، یا از باب این که اون چه دارم مقابلش را گرفتم، سلامتی گرفتم، عقل گرفتم، آبرو گرفتم، یا از بامی که اینها مشکلاتی دارد، نواقصی دارد، لذا اعتمادی به این کارها نیست. بر این اساس است که امام علیه السلام در جمله میگه اونی که من اطمینان دارم، اطمینان به فضل توست. اونی که بعد از محاسبه به دست آوردم فضل شماست. در جمله سوم میفرمه و تفضل علیه. این تقریبا از بعض از ابعاد نظیر آیه 57 از سوره یونس است. سوره یونس، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 57، قل به فضل الله و به رحمتهی فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. دقت کنید این آیه را به قرین آیه قبل، اون چی که انسان به دست آورده در این 70 سال، 80 سال، اون چی آبروی گرفته، اون چی مانی به دست آورده، اون چی کتابی نوشته، اون چی که پستی را گرفته، اون آبرویی که گرفته، هر چی که گرفته، فبذلک فلی هو خیر مما یجمعون، فضل خدا خیر مما یجمعون. به اینه که اینا همه مشکل پیدا میکنه. و لذا مرحوم صاحب تفسیر منهج الصادقین در جلد 4 در ذیل این آیه صفحه 300 خورده باید باشد نقل میکنه از یک کتابی، شاید کشف الاسرار باشد، میگوید خداوند آقا گفته است که در این آیه مبارک اشاره به این شده که خدای من به هیچی اعتماد ندارم. نماز خونده معلوم نیست چی میشود، روزه گرفته معلوم نیست چی میشود، جهادی کرده معلوم نیست چی میشود، انفاقی کرده معلوم نیست چی میشود. اون چی که معلوم است فضل خداست و به فضل که و به رحمت که این مورد امید است، این انسان را به یک جایی ممکن است برساند اگر مشمول فضل خداوند بشه. فعلیه از این جهت من استظهاری نشده اون نکرده و خیلی هم با این فقرات از این روایت مناسبت دارد. امام سجاد هم همین هم میفرمه هیچی ندارم، همه چی هم میخواهم، اگر همه چی میخواهم راهی نیست غیر از فضلت و به فضل که وسخت و الا فضلک و تفضل علیه. همه اینا همینو مفاد تقریبا از این جهت مفاد آیه مبارکه است که خدایا ما که اطمینان به هیچی نداریم غیر از فضلت. فضل خدا در آیات معانی متعددی دارد که انشاءالله در هفته آینده اشاره به اون معانی خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.